چرا دیگه زن رو باید نصف مرد ها باشه؟
چرا حق طلاق با مرد ها؟
چرا سهم ارث زن باید نصف مرد باشه؟
چرا هزینه های زندگی به عهده مرد گذاشته شده؟
چرا مردا نمیتونن از طلا استفاده بکنن؟
چرا مرد مجبوره که هم نفقه بده هم مهریه زن رو پرداخت کنه؟
فرضیه ما، بلکه نظریه ما که برش پافشاری داریم این است که این برابری اگر به معنای قانون یکسان برای همه باشه عین ستمه.
آدم
و
حوا.
بسم الله الرحمن الرحیم. حمد و سپاس و ستایش بیکران پروردگار جهانیان را و صلوات و سلام و درود بی پایان بر پیامبر خدا محمد مصطفی و اهل بیت گرامیش. شنوندگان گرامی، همراهان فرهیخته رادیو معارف، سلام بر شما. آدم و حوا تقدیم شما گرامیان میشه، برنامه ای از گروه معارف و علوم اهل بیت علیهم السلام. اگر در برنامه های گذشته آدم و حوا شنونده ما بوده باشید، به خاطر دارید که بحث ما در این برنامه درباره نسبت حقوق زن با حقوق مرد است و اینکه آیا تفاوت‌های حقوقی میان زن و مرد چگونه است و مقتضای عدالت در این زمینه چیست. در برنامه آدم و حوا علاوه بر کارشناس محترم که به سوالات ما پاسخ خواهند گفت، مهمانان گرامی هم حضور دارند از دانشجویان عزیز، خواهران و برادران که سوالاتشون رو مطرح خواهند کرد و پاسخهای کارشناس محترم رو هم خواهیم شنید. خیلی مقدم عرض میکنم خدمت همه عزیزان حاضر در استودیو. جناب آقای دکتر فرج الله هدایت‌نیا، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه هستم و صاحب تعلیفاتی در حوزه مسائل مربوط به حقوق خانواده، از جمله فلسفه حقوق خانواده که تعلیف مشترکیشون و برخی از همکارانشون هست، عناوین ثانوی و حقوق خانواده، داوری در حقوق خانواده و نشوز زوجین، از جمله آثار تعلیفیه آقای دکتر هدایت نیست. آقای دکتر سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی، دوستان حاضر در استودیو و همه هموطنان عزیزی که شنونده برنامه ما هستند سلام عرض میکنم. امیدوارم که این برنامه براشون مفید باشه
انشالله. خدمت دوستان گرامی، خواهران و برادران که در استودیو حضور دارند نیز سلام عرض میکنم و خیلی مقدم و درخواست میکنم که خودشون رو معرفی بفرمایید. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. حسین زاکری هستم، کارشناسی حقوق.
بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت مجری محترم و کارشناس عزیز و شنوندگان. علی عزیزی هستم، فارغ التحصیل کارشناسی حقوق.
بسیار خوب، خیلی خوش اومدید. بفرمایید شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب به شنوندگان گرامی. سمیه تقوینی هستم، دانشجوی حسابداری.
خانم تقوینی، خیلی خوش اومدید. بفرمایید شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. ذکر برقی هستم، دانشجوی طراحی دوخت.
خیلی خوش اومدید. بسیار سپاسگزارم. ان شاءالله در خلال برنامه سوالات شما رو هم خواهیم شنید و پاسخ جناب استاد هدایت‌نیا رو. من خیلی کوتاه یادآوری بکنم خدمت شنوندگان گرامی که در برنامه‌های گذشته بعد از مباحث مقدماتی درباره تاریخچه بحث و اینکه حقوق زن چه دوره‌هایی رو در تاریخ پشت سر گذاشته به دسته‌بندی تفاوت‌های زن و مرد پرداختیم و نمونه‌هایی رو برشمردند آقای دکتر هدایت‌نیا در پاسخ به این سوال که آیا این تفاوت‌ها با عدالت منافات دارد یا نه، به این نکته پرداختیم که باید به معنای عدالت توجه بکنیم. اگر عدالت رو آنگونه که در بسیاری از اسناد حقوقی بین‌المللی مانند اعلامیه حقوق بشر آمده به معنای مساوات و تساوی بگیریم، میتونیم بگیم که این تفاوت‌ها با عدالت سازگار نیست. اما بر اساس آنچه گفته شد رأی درست این هست که تفاوت به معنای تناسب و توازن هست و نه به معنای تساوی. در ادامه به برخی علل کلی تفاوت‌های حقوق زن و مرد پرداختیم و در بحث مصادیق گفتیم که این مصادیق رو در سه حوزه میشه پیگیری کرد. حوزه نخست حقوق مربوط به مسائل خانوادگی است، از جمله تشکیل خانواده، روابط زن و شوهر، انحلال خانواده یا طلاق، هزانت و مسائلی از این دست که دربارش بحث شد. حوزه دوم روابط اجتماعی و حقوق سیاسی است که امروز این بحث رو پی میگیریم در این برنامه. و حوزه سوم حوزه حقوق کیفری است که در برنامه های آینده بهش خواهیم پرداخت. با آدم و حوا همراه باشید، این برنامه رو بشنوید و پیگیر این گفتگو باشید.
الله 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 الله
دکتر هدایت میام، من فکر میکنم برای مقدمه بحث خوب باشه که یه توضیح شما بفرمایید. دوستان حاضر در استودیو هم در فضای بحث قرار خواهند گرفت و سوالاتشون رو مطرح خواهند کرد.
تشکر میکنم از جناب عالی که مقدمه کوتاه و در عین حال گویایی رو در خصوص مباحث گذشته مطرح فرمودید. من اجازه میخوام یه اشاره کوتاهی داشته باشم. ما بحث حقوق زن و مرد یا رابطه زن و مرد رو که دنبال میکنیم، این بحث دو بعد متمایز داره. یه بعد اخلاقیه و بعد دیگه بعد حقوقیه. خب دو تا نگاه کاملا متفاوته. اخلاق معمولا به کمال آدمی فکر میکنه، طرفین رو به فداکاری فرا میخوانه. اخلاق به مرد میگه که برای رفاه خانواده تلاش کن و به زن میگه که برای آسایش شوهر و فرزندانت فداکاری کن، در حالی که حقوق یاد میده که چطور دو طرف حقوقشون رو استیفا کنند، حتی اگه لازم شده چطور مبارزه کنند برای اینکه به حقشون برسن. ما تو برنامه گذشته مثلا اومدیم گفتیم که مرد باید به همسرش نفقه بده. نفقه رو تعریف کردیم، نیازهای متعارف مثل خوراک و پوشاک و مسکن و اساس البیت. خب حقوق این رو از این جهت داره تعریف میکنه که مرد کمتر از این حق نداره بده و زن اگر مطالبه میکنه سقف حقش مثلا اینه، در حالی که ما میدونیم که اخلاق بر اساس روایات فراوانی توصیه میکنه به مرد که اگر وضعیت مالیت خوبه برای رفاه خانوادت بیشتر تلاش کن و به زن سفارش میکنه که اگر وضعیت مالی شوهر مناسب نیست با مدارا و سازگاری زندگی رو بر خودت و خانواده راحت تر بکن. ببینید دو تا نگاه کاملا متفاوتیه.
بله.
اینو از اینجا درس کردم که ما بحثمون عمدتاً بعد حقوقی داره. ما داریم حقوق زن و مرد را مورد بحث قرار میدیم و احیاناً شنونده عزیز برنامه توجه داشته باشه که داوری اخلاق تو این مباحث کاملا ممکنه متفاوت باشه. مثلا ما تو برنامه گذشته گفتیم که زن حق اشتغال داره.
بله.
بعد حالا اگر همین زن رو به اعتبار همسر زوجه مورد توجه قرار میدیم، ممکنه اخلاق سفارش بکنه که زن به جای کار در بیرون خانه تقسیم کاری صورت بگیره و مرد وظیفه نانآوری و زن وظیفه شوهرداری و بحث مادری. ببینید قضاوت اخلاق در حالی که معلوم نیست که حقوق هم دقیقاً همین فرمان رو بده. من فکر میکنم این روایت رو اگر تو ابتدای بحث بخونم خیلی میتونه کمک بکنه به دوتا نگاه متمایز.
بله.
این روایت رو در تفسیر دارالمنصور آمده، مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان هم عیناً آورده، از زنی به نام اسماء بنت یزید انصاری. دختر یزید انصاری زنی به نام اسماء اومده پیش پیامبر در حالی که آن جناب در جمع اصحاب خودش نشسته بوده. خیلی مؤدبانه میاد پیامبر میگه که من یه سوالی دارم. انصافا هم سوال سختی پرسیده، شاید بگم سخت‌ترین سوالاتی است که ممکن هر کسی نتونه پاسخشو بده. پیامبرم مورد ملاتفتش قرار داده و به خاطر این فهم عمیقش و دقتش در طرح سوال تشویقش هم کرده.
بله.
میگه پدر و مادرم به فدات ای رسول خدا، من از طرف جامعه زنان آمدم. تازه سوال فقط خودشم نیست، به نمایندگی از جامعه زنان. سوالش اینجوری شروع میکنه که ای رسول خدا، خدای متعال تو رو برای هدایت مردان و زنان به رسالت برانگیخته، بنابراین تو پیامبر مردها فقط نیستی، زنان و مردان هم به تو ایمان آوردن، بنابراین ما زنان هم جز امت تو هستیم. اما ما طایفه زنان محصور در چهار دیواری خانه ها و تحت سیطره مردان هستیم. دقت بفرمایید این کلید واژه ها رو، من چون فرصت نیست متن عربی رو نخوندم فقط به ترجمه، این کاملا نشون میده که در جامعه ای که این سوال و جواب مطرح شده، جامعه ای است که به نوعی تحت تأثیر فرهنگ قبل از اسلام هنوز مردسالاری وجود داره و برخلاف جامعه ای که الان ما داریم تو شهر میزنیم، یعنی اگر کسی الان اینو بپرسه میگه کجا زنها تو چهار دیواری خانه ها محصورن، اینا که تو مراکز آموزشی دارن درس میخونن، تو ادارات حضور دارن. برگردیم به عصر نزول. ما در چهار دیواری خانه ها محصور تحت سیطره مردها، اساس خانه و زندگی شما مردها ما هستیم. بعد میگه بچه های شما رو ما در شکم، خب بچه زنم هست، ولی چون اون نگاه اون موقع وجود داشته که این مرده که به اصطلاح، حالا الان هم ممکنه کسی بگه که چرا نام خانوادگی پدر در شناسنامه فرزند مثلا ثبت میشه، این نگاه ممکنه حالا هم باشه. خلاصه میپرسه که خب با وجود این که شما پیامبر مردان و زنانید، زنان و مردان به شما ایمان آوردن، ولی تو اسلام فضائل عمدتاً برای مردها اختصاص پیدا کرده. چطور؟ مثلا نمازهای جمعه شما مردها میرید، نماز جماعت شما مردها میرید، به عیادت بیماران شما مردها میرید، به تشییع جنازه. این چون ناظر به یک سری روایاتی است که فرمود خداوند جمعه و جماعت و شرکت در تشییع جنازه رو از زنها برداشته. یکی از محورهای بحث ما هم همینه که آیا زن حق داره نماز جماعت بره؟ اصلا میتونه امام جماعت بشه؟ میتونه امام جمعه بشه؟ میتونه مرجع تقلید بشه؟ اینا محورهای حقوق اجتماعی زنه دیگه.
بله.
اشاره میکنه شما هر سال میتونید حج برید، شما میتونید تو جهاد شرکت کنید، به مبارزه با دشمن بپردازید، ولی ما نه، ما تو چهار دیواری خانه ها. اینجور سوال میپرسه رسول خدا. بعد از شنیدن این پرسش خطاب میکنه به اصحابش و گویین که اصحابش هم متعجب شدند از این سوال دقیق، و پیامبر میفرماید که شما پرسشی دقیق تر از زنی مثل این تا الان شنیدید؟ اونا هم میگن نه یا رسول الله، ما چنین چیزی تا الان نشنیده بودیم. رسول خدا یه جمله کوتاه داره، اصلا گویا نمیخواد به تک تک این پرسش ها جواب بده، در حالی که اینا عرض کردم پاسخ داره. یعنی مثل همین الان که فقهای ما تو اجتهادشون میفرمان نه، زن میتونه به نماز جماعت بره، میتونه تو تشییع جنازه شرکت کنه، پس فرقش چیه؟ اینو تو برنامه ها انشاءالله من ادامهش خواهم گفت. پیامبر به جای اینکه به این سوالات جواب بده، یه جمله خیلی خوبی رو فرموده که معروفه تو متن عربی، چند جور آمده. یه جا فرمود جهاد المرأت حسن و تبعل، جهاد زن خوب شوهرداری کردنه. اینجا هم مثلا رسول خدا میفرماد که ای زن برگرد، و به همه زنهایی که شما گفتم به نمایندگی زنها اومدن دیگه، برو به اونها بگو همین که شما به خوبی شوهرداری کنید، خوشنودی خدا رو به دست آورده اید، موافقت او رو کسب کرده اید، و این کار شما پاداشش معادل همه اون کارهایی است که
مردا انجام میدن.
خب ملاحظه کنید اگه کسی این روایت رو بخونه شاید به یه برداشتی برسه، در حالی که مشخص کاملا این داره بد اخلاقی قضیه رو میگه. همونطوری که ما داریم که مردی که برای رفاه خانواده تلاش میکنه مثل جهادگر در راه خداست، اینجا هم به زن میگه زنی که خوب شوهرداری بکنه او هم پاداش تمام فعالیت اجتماعی مردها رو داره. خلاصه و به صورت کوتاه میخوام عرض بکنم که زن در رابطه با شوهر یک وظیفه حقوقی داره که اگه انجام نده ناشزه میشه، اگه انجام نده حقش رو برای نفقه از دست میده، اما یک وظیفه اخلاقی داره. قلمرو به وظایف اخلاقی زن چقدره؟ خیلی وسیعه. گستره وظایف حقوقی مرد چقدر زیاده؟ خیلی وسیعه. وظیفه حقوقی مرد چقدره؟ پرداخت نفقه با حداقل‌ها. این فکر میکنم نشون میده که ما، چون من خودم وقتی که بعضن این برنامه ها رو که حرفایی که میگیم و ضبط میشه و بعضن بیرون هم به ما میگن که اینجوری که شما میگید پیامدهاش اینه، من همونجا میگم، میگم خب خود خوبه که تو این برنامه هم بگیم که ما بحثمون حقوق زن و مرده و این با نگاه اخلاقی کاملا متفاوت.
این تعبیرتون که الان به کار بردید من فکر میکنم دقیق تر از اون تعبیر قبلی بود، این که متفاوته اما منافاتی با هم نداره. من تصورم اینه که میتونیم بگیم اخلاق فراتر از حقوقه. یعنی تو بحث مثلا اجرت المسک که اشاره کردید، به لحاظ حقوقی زن میتواند مطالبه اجرت المسک کند، اما از جهت اخلاقی بهتر است که این کار را نکند. این بهتر است نکند با این میتواند منافاتی با هم نداره.
نداره، برای همین میگیم اخلاق به کمال آدمی فکر میکنه. ببین مهریه مگه این دل مطالبه نیست؟
بله.
بنابراین به محض اینکه عقد منعقد شد زوج حق مطالبه داره. اما اخلاق هم توصیه میکنه که تو ساعتی بعد از عقد مهریه‌تو مطالبه بکن. اخلاق فقط به زوجه و یا به زن توصیه نداره.
بله.
مثلا اخلاق به زن میگه که تو اگه میخوای خونه بری بیرون از همسرت اجازه بگیر. اخلاق به مرد هم میگه تو اگه قرار شب نیای خونه همسرت اطلاع بده.
بله.
اما می‌بینید کاملا نگاه حقوقی و مسئله متفاوته. حقوق میگه که چون مرد مسئول خانواده است، وظیفه نظارت داره، وظیفه حفاظت داره. میخوام عرض کنم نگاه حقوق و اخلاق به مسئله زن و مرد و روابط زن و مرد، نه این که همدیگر رو نفی بکنه. هدف هر دو یکیه، منتو حقوق به حد اقل نگاه میکنه، اخلاق به کمال آدم. دقیقا شاید بتونم تشبیه بکنم به واجبات و محرمات و مکروهات و مستحبات.
بله.
ما یه واجباتی داریم که کف یک مستحباتی داریم که به کمال نگاه میکنه.
بسیار سپاسگزارم، فرصتی رو بگیریم از همکارانمون، برمیگردیم در خدمت دوستان حاضر در استودیو خواهیم بود و سوالاتشون رو خواهیم شنید.
متابات،
برابری،
امتیاز،
حق شهروندی،
تکلیف،
مسئولیت،
عدالت،
حق شرعی.
بررسی جایگاه برابری و عدالت و امتیاز و مسئولیت زن و مرد
در برنامه رادیویی
آدم و
حوا.
شنوندگان گرامی رادیو معارف، در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه آدم و حوا. درباره تفاوت‌های حقوقی زن و مرد در این برنامه گفتگو می‌کنیم و کارشناس محترم جناب آقای دکتر فرج الله هدایت‌میا به سوالات بنده و مهمانان حاضر در استودیو پاسخ خواهند گفت. آقای زاکری دوست عزیزمون که در استودیو حضور دارن سوالشون رو مطرح می‌کنه، بفرمایید.
سوالم از محضر آجاهایی بود که ما صفاتی رو برای انسان خدا قرار داده از جمله اختیار و آزادی. سوال به خودم اینه که ما در مسائلی که مربوط به خواهران مطرح میشه، اجازه پدر در ازدواج برای دختر مطرحه، بحث اجازه شوهری که خانم از خانه بیرون نره، بدون اجازه شوهر نمیتونه از خانه بیرون بره. سوالم اینه که اگر ما اختیار و آزادی جز صفات ذاتیه انسان هست، پس چرا ما بر اینها محدودیت گذاشتیم؟ این آیا با اون اصول اساسی منافاتی داره یا نه؟ یعنی خانمی که میخواد از خونه بره بیرون، تا اجازه یک مرد نباشه اجازه بیرون رفتن و بیرون رفتن او اشکال شرعی داره، یا بدون اجازه پدر ازدواج کنه اشکال شرعی داره؟ گرچه من شنیدم خودم هم اگر پدر اجازه نداد با شرایطی میتونه، ولی اینکه اون اصلی که اسلام قائل شده میخواستم بدم منافاتش با ویژگی مخیر بودن انسان چیه. سوال بعدیم هم این بود که
سوال رو پاسخشو بشنویم آقای زاکری، بعد به سوال دومتون بپردازیم که فراموش نشه سوالتون. آقای دکتر در خدمت شما هستیم.
سوال خیلی خوبیه، من تشکر میکنم، ولی لازمه در پاسخ اشاره بکنم که ما وقتی که از آزادی حرف میزنیم، از طرفی با بحث قانونمندی سر و کار داریم. این اختصاصی به این موردی که شما گفتی نداره که مثلا زن بخواد خونه بره بیرون، اگه اجازه شوهر لازمه، این با آزادیش منافات داره یا نه. تو زندگی اجتماعی هم هر کجا قانونه، قانون محدودیت آوره دیگه. یعنی شما حق ندارید بیش از 120 مثلا تو اتوبان رانندگی کنی. طبیعتا این اختیار آزادی شما رو سلب میکنه. قانونمندی یک بحثی است، آزادی یک بحث دیگری است. ما یک بحثی تحت عنوان اختیار آزادی داریم در امور تکوینی که طبیعتاً اون بحث از بحث ما خارج الان دیگه، که انسان مثلا در حالت در عالم تکوین فرض کنید میتونه اصلا ایمان بیاره یا نیاره، مسلمان بشه یا نشه، ولی از نظر تشریعی مکلفه که ایمان بیاره دیگه، درسته؟ یعنی خدا ما رو آفریده و مکلفمون کرده که به پیامبرش ایمان بیاریم. میخوام عرض بکنم اینا رو از هم باید تفکیک بکنیم. حالا کسی که مسلمان شده میتونست مسلمان نشه و اجباری هم نبوده، لا اکراه فی الدین، میگه من دینم رو عرضه میکنم، تو میتونی بپذیری میتونی نپذیری.
بله.
روی سخن ما با کسانی است که اسلام آوردن. خب یکی از وظایف مسلمانان نماز خوندنه، اما ممکنه کسی نماز نخونه، یعنی مجبور نمیشود به نماز خواندن. چرا؟ چون حوزه مسائل فردیه. اما میریم در حوزه مسائل اجتماعی، اون وقتی که من با یک فرد دیگری در یک رابطه مستقیم قرار میگیرم، آیا اونجا می شود هر کس به آزادی خودش استناد کنه و از زیر بار مسئولیتی که در مقابل دیگری داره نره؟ مرد باید نفقه بده، بگیم با آزادی من ملافات داره، من اگه بخوام بیدم نخوام نمیدم.
بله.
منطقی به نظر نمیرسه دیگه. بر اساس یک سری مصالح کلانی مقرراتی برای اداره جامعه نوشته میشه، خانواده هم یه جامعه کوچک در نظر بگیریم، یک سری مقرراتی هم برای اداره این جامعه کوچک نوشته میشه، این مقررات در تعریف حقوقی حداقل هاست، در نگاه اخلاقی حد اکثر هاست. تو اخلاق آدمیان مجبور نیستن، اگه طالب کمالند پایبندن، در غیر این صورت عمل نمی کنن. اما تو حقوق ضمانت اجرا وجود داره، مرد باید نفقه بده، نده ضمانت اجرای قانونی هست. آیا با اختیار منافاتی داره؟ نخیر، اختیار منافاتی نداره، چون آزادی و اختیار ما تا جایی که با حقوق و مسئولیتهایی که تعریف شده منافات نداره معنا پیدا میکنه. فلذا در همه جای دنیا، در همه جای دنیا آزادی هر کس به آزادی دیگران مقید میشه.
یعنی بفهمید که این محدودیتی که برای آزادی انسان ها به وجود میاد بر اثر حقوق در همه نظام‌های حقوقی هست،
همه جا هست،
ناگزیر هم هست.
منتها در تعلیمات دینی این حدود و قیود بیشتر از نگاه غیر دینیه. چرا؟ دلیلش این است که حقوق اسلامی فقط به یک نظم اجتماعی فکر نمی‌کنه.
بله.
به تربیت و کمال آدمی هم فکر می‌کنه دیگه.
بله.
ببینید، من الان می‌خوام اینطوری به موضوع نگاه بکنیم. زن اگر بتونه هر وقت که بخواد از خانه بره بیرون بدون کسب موافقت شوهرش، اگر به تضییع حقوق شوهرش منجر بشود چه؟ حقوقی که عقد ازدواج بر عهده زن گذاشته. آیا میتونیم بگیم او آزاده؟ آیا این با پیمان مشترکی که دو نفر امضا کردن منافات نداره؟
پس این چطوره که ما برای زن قائل بینیم که باید اجازه بگیره ممکنه حقوق شوهر تضییع بشه؟ چرا برای مرد که مثلا ممکنه یک سال خانواده رو ترک کنه این حقوق قائل نیستیم؟ یه نکته. سوال منم این بود که ذاتاً ما حق اختیار رو علاوه که خدا اختیار داده به زن، نظر اسلام میخوایم کار حقوق نداریم و قوانینی که بشر میذاره. ما بحثم اینه که این رو که اجازه اذن پدر برای ازدواج باشه، یک دختر میخواد خودش تعیین کنه آینده خودش رو، مثلا پسر انتخاب کرده میدونه با اخلاق و منش و رفتار و آینده و دین و ایناش سازگار انتخاب کنه، اما پدر شاید متوجه نباشه. اینکه اذن پدر رو گذاشتن با اون قوه اختیاری که زن تشخیص میده و قائل به اونه، این منافاتی ما میبینیم. اگر لحاظ اسلامی اثبات کنید که نه، این با اختیار در واقع منافاتی نداره به این دلایل.
من پرسشم اینه، آیا قانونمندی با آزادی تعارض داره یا نداره؟ قانونمندی با آزادی تعارض داره یا نداره؟ قانون آزادی های بشر رو محدود میکنه.
محدود میکنه، بله.
درسته یا نه؟
آزادی هایی که نظم عمومی رو
خیلی خوب کنه. خیلی خوب، ما همین داریم همین میگیم. خانواده یک نهاد
اجتماعی
است که مرد یا زن تنها عضو آن نیست. او داره در یک رابطه متقابل زندگی میکنه، حقوقی داره، مسئولیت هایی داره. مرد داره به همسرش نفقه میده، مهریه میده. طبیعتا زن در ازای حقی که دریافت میکنه مسئولیتی هم بر عهده‌شه. مگر اینکه شما بگید نه خیر، اینا همخوانن، همسر نیستن، مثل دوتا دانشجویی که فقط تفاهم کردن. اونجا هم تازه ممکنه بر اساس همون تفاهم مسئولیت مشترک در تأمین احیانا اجاره ماهانه اون بنایی که اجاره کردن رو داشته باشن.
درسته.
قانونمندی رو اگه در تعارض با آزادی بگیریم، این اشکالی است که به تمام کشورهایی که قانون دارن وارده. هر کجا قانونه، قانون یعنی تو حق نداری اینجوری، تو میخوای اینجوری باید رانندگی کنی، اینطوری باید مثلا فرض فرمایید از این کالا استفاده کنی و خیلی چیزای دیگه.
اصلا مقتضای سامانمند بودن یک جامعه اینه که یه قانونی باشه و اون قانون به هر حال آزادی رو مقداری محدود
کنه. قطعاً همینطوره. این خیلی آرمانی، مگر اینکه شما تنها در یک جزیره زندگی کنی. تازه اونجا اسلام همونجا هم برات مسئولیت تعریف کرده، محیط زیست را، حقوق حیوانات را. بنابراین آدم هیچگاه از قانون تو نگاه دینی ها. شما البته یه نکته فرمودید که مرد چطور میتونه یک سال بره خانواده رو ترک کنه، کی هم چرتی زده؟
در بحث طلاق که میتونه غیابی زن طلاق بگیره، اینه که شوهر در واقع، حالا دقیقا مدت زمانش رو نمیدونم چقدره، ولی کم
ما اختیار گشتیم شو زن نره بیرون از خونه بدون اجازه، اما مرد خواست هر موقع رفت بره.
ببینید دوست من، برای اینکه شما جایگاه زن و مرد را در خانواده یکی گرفتی، در حالی که الرجال قوامون علی النساء، مرد مدیر خانواده است. شما از خانواده برید بیرون یک اداره کوچک، شما ممکنه بگید حالا چرا مرد مدیر خانواده است، اون یک سوال دیگریه. شما میرید توی اداره، چون خانواده یه اداره کوچک در نظر بگیرید دیگه، به لحاظ حقوقی دارم عرض میکنم.
بله.
خب کارمند این اداره اگه بخواد بره بیرون، اگه از کارش بخواد بزنه، طبیعتاً باید با هماهنگی مدیر مجموعه بره. شما میگی حالا چرا مدیر هر وقت خواست بخواد میتونه بره؟ پاسخ من اینه که مدیر هر وقت خواست نمیتونه بره، اصلا اینطور نیست. منتها شما یک تفاوتی رو بین زن و مرد باید لحاظ کنید. مرد ناناوره، یعنی زن اگر از خونه نره بیرون اتفاقی نمیفته،
از نظر حقوقی،
از نظر حقوقی
مشکل ایجاد نمیشه.
برای اما اگر مرد نتواند در پی معیشت برود، در ایفا وظیفه همسری میماند. به همین دلیل من، چون پرسش این دوستمون یه نگاه حقوقی هم داشت، اشاره بکنم به ماده 18 قانون حمایت خانواده مصوب سال 53.
بله.
اونجا میگه که مرد میتواند همسر خودش رو از حرفه‌ای که با مساله خانواده مغایرت داره ممانعت بکنه.
بله.
که ماده 1117 قانون مدنی هم گفته. قانون حمایت خانواده میگه با تشخیص دادگاه ممکنه زن بگه نه خیر، این شغلی که من انتخاب کردم برخلاف مصلحت خانواده نیست. شوهر بگه هست، تشخیصش هم با دادگاهه. ادامه همین ماده 18 میگه که زن نیز میتواند از دادگاه بخواهد که شوهرش شغلی را که متصدی آنه اگر برخلاف مساله خانواده است تغییر بده. نکته جالب اینه که قانون بین زن و مرد اینجا فرق میذاره. یعنی وقتی که مردی تقاضای شغل همسرش رو تغییر شغل همسرش رو میده با این استدلال که با مساله خانواده سازگار نیست یا حیثیت زن و شوهر، دادگاه تشخیص بده میگه تغییر بده. حالا اگر زن گفته شوهرم راننده تریلیه، کالا بار ترانزیت کالا میبره، چه مثلا فرض کنیم بنده تا وقت برگرده یه ما طول میکشه.
بله.
زن میگه دادگاه محترم شوهرم کامیونشو بفروشه، تریلیش بفروشه، تاکسی بخره تو شهر کار کنه. قانون اینجا میگه در صورتی که اختلالی در معیشت خانواده ایجاد نشود، دادگاه با تقاضای زن موافقت میکنه. سوال من اینه، چرا این قید در مورد تقاضای مرد برای تغییر شغل زن نیاوردی، ولی برای تقاضای زن؟ چون جایگاه زن و مرد فرق میکنه.
یعنی اون اختلال در معیشت برای زن مطرح نیست.
مرد اگر تشخیص داده که شغل زن با مسائل خانواده نمیسازه، از فردا میگه سر کار نرو.
بسیار.
حالا اگه همین قضیه رو به عکس بگیریم، به دادگاه به شوهر بگی تو از فردا حق نداری بری سر این کاره. خب از روزی که نمیره دقیقاً داره تو معیشت خانواده، یعنی سر کار نرفتن مرد آسیبش به کل خانواده میخوره. خب اگه اینجوری نگاه بکنیم، قانونمندی با آزادی به هیچ وجه مغایرت نداره، بلکه لازمه آزادی در غیر صورت زندگی اجتماعی، همه وارد حریم خصوصی دیگران میشن، حقوق هم دیگر رو نقض میکنن، لازمه قانونمندیه. از این طرف هم وضعیت زن و مرد چون متفاوته، ایجاب میکنه که زن برای خروج، چون زن هیچ مسئولیت مالی نداره، تأمین معیشت خانواده دوش اون نیست،
یعنی نیازی نمیبینن که زن بره سر کار.
همین من میخوام همین رو بگم. البته زن حق اشتغال داره، مسئولیت مالی رو دوش نیست، بنابراین وضعیت زن و مرد فرق میکنه. خب حالا زن بخواد حق خودش استیفا کنه، طبیعتا حق زن در ارتباط با مسئولیت هایم که بر دوشش قرار گرفته معنا پیدا میکنه. آیا مرد هم وضعیتش مثل زنه؟ نه، کاملا متفاوته. من خواهش میکنم که این مسئله رو فراتر از نگاه زن به مسائل یا مرد به مسائل جنسیتی نگاه نکنیم، یه مقدار واقع‌بینانه باشیم. اگر قانون، که کار قانون آزاد محدود کردن آزادی هاست، اساساً میگن کار قانون نمیخواد بیاد آزادی ها رو مردم بده، قانون میخواد بگه که برای اینکه ما تو زندگی اجتماعی و خانوادگی حقوق هم دیگر تضییع نکنیم، من یه حدودی تعریف میکنم. اگر قرار قانون منافات با آزادی انسان باشه، طبیعتاً این اشکالی نیست که فقط به حقوق اسلامی وارد باشه، به همه نظام‌های حقوقی وارده. من فکر میکنم کافیه این توضیحاتی که دادم. اگر مطلبی
بسیار سپاسگزارم از شما. فرصتی بگیریم در ادامه برنامه خدمت شما و دوستان گرامی حاضر در استودیو خواهیم بود.
تبیین مفهوم حق، مسئولیت و تکلیف
و بررسی تمایز حقوق و تکالیف زن و مرد
در آدم و حوا.
آدم و حوا.
شنوندگان گرامی رادیو معارف، ادامه برنامه آدم و حوا رو میشنوید که درباره تفاوت‌های حقوقی زن و مرد در این برنامه گفتگو می‌کنیم. جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر فرج الله هدایت‌نیا کارشناس محترم برنامه هستند و دوستانی هم در استودیو حضور دارند که سوالاتشون رو مطرح می‌کنند. برادر گرامی، اون آقای عزیزی دارن مطلبی دارید، در خدمت شما هستیم.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من دو تا مطلب داشتم در حد نکته و کوتاه.
بفرمایید.
استاد معزز فرمودن که قانون آزادی‌های افراد رو محدود می‌کنه، ولی این قسمت دومش من احساس می‌کنم مهم‌تر باشه. محدود می‌کنه ولی در چارچوب و یک نظم قانونمند که آقا هر کسی هر کاری دوست داره نمیتونه انجام بده. بله. یک این نکته که اگر حالا اشتباه اگه میگم استاد معزز اینو اصلاح کنن. نکته دوم این که دوست عزیزم جناب آقای زاکری فرمودن که چرا اسلام گفته که برای ازدواج دختر اذن پدر لازمه. ما در عالم نظریات زندگی نمی کنیم، در عالم عملی زندگی می کنیم. یعنی نظرن شاید در علوم نظری بله شاید بگیم که اسلام اینجوری گفته، ولی در عالم عمل ماده 1043 قانون مدنی میگه دختری که میخواد با یک آقای ازدواج کنه اگر پدر دلیل قانع کننده ای نیاره که با این آقای ازدواج نکن، خانم میتونه با معرفی کامل مرد به دادگاه خود را به زوجیت آن مرد درآورد.
یعنی از حقوقی یک راهی براش قرار داده شده.
راه ها بیشتره، ما حالا برای اینکه یاد نگیرن همینو گفتم فقط.
بسیار خوب. آقای دکتر اگه توضیح دارید بفرمایید والله که بحث رو ادامه بدیم.
نه خیلی کوتاه عرض میکنم که بله این نکته‌ای که شما اشاره کردید، قانون کارش محدود کردن آزادی هاست، اما قانون روی یک مبنای خاصی حرکت میکنه. یعنی برای حفظ حقوق عمومی آزادی های شخصی رو محدود میکنه. در حقیقت ترجیح منافع عمومی بر منافع اشخاص. شما الان در نظر بگیرید به کسی که موتورسیکلتی رو داره تو خیابون میرونه، بهش میگن تو باید کلاه ایمنی سرت بذاری. به چه دلیل؟ این آزادی رو داره محدود میکنه دیگه. حتما پشت این الزام حقوقی یک حکمتیه، یک فلسفی وجود داره. ما تو عالم عبادات میگیم تعبدیه و نمیدونیم مبناش چه بوده، ولی در قوانین اجتماعی مبناش کاملا روشنه. راجع به اجازه پدر در ازدواج دخترم و مفصل قبلا صحبت کردیم. این الزام حمایتی است، نه محدود کردن دختر. این کاملا متفاوته. چرا حمایتی است؟ به این دلیل که اگر پدر برای مخالفتش دلیل موجهی نداشته باشه اجازهش ساقطه. و استثناءات شما قبلا گفتیم، فکر میکنم دیگه نیازی نیست دوباره تکرار بکنم.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر هدایت نیا. با توجه به اینکه به دقایق پایانی برنامه نزدیک میشیم، ما درباره تفاوت‌های حقوقی در حوزه مسائل خانواده گفتگو کردیم. درباره روابط اجتماعی و حقوق سیاسی هم بحث اشتغال مطرح شد در برنامه گذشته که حالا امروز هم اشاراتی بهش شد. من فکر می‌کنم یه سرفصلایی رو بفرمایید شما که در این حوزه چه نکاتی مطرح میشه و تفاوت‌های حقوقی زن و مرد در این حوزه در چه مصادیقی قابل پیگیری است که ما هم انشاءالله تأمل بکنیم، شنوندگان گرامی هم تأمل بکنن در برنامه آینده. این بحث مفصل تر بپردازیم.
ببینیم ما این بحث اشتغال رو مطرح میکنیم. بحث اشتغال زن با اشتغال زوجه متفاوت خواهد بود. ما میگیم که زن حق اشتغال داره و در این حال میگیم اگر زن ازدواج کرده باشه به دلیل اینکه حق اشتغال زن با مسئولیت‌های همسری و مادریش ممکنه در تقابل قرار بگیره، طبیعتاً انتظار میره که زن حق خود را در اشتغال با مسئولیت‌هایی که خانواده بر دوشش قرار میده به نحوی جمع بکنه. اگر قابل جمع نبود، شما اگر حقی داشته باشید و مسئولیتی هم بر دوش شما برای دیگری قرار گرفته باشه، اگر بین حق شما و مسئولیت شما تقابل و تزاحم ایجاد بشه، طبیعتاً باید کدومو ترجیح بدیم؟
بله.
سوال من روشنه؟
بله.
بنده یه حقی دارم، شما هم حقی بر عهده من دارید، بنابراین من که حق دارم یه وظیفه‌ام رو دوش من قرار گرفته.
درسته.
اگر بتوانم حق خودم رو ایفا کنم، مسئولیتم رو که بر عهده من برای شما وجود داره مسئولیتم انجام بدم، طبیعتاً ما بحثی نداریم.
مشکلی پیش نمیاد.
اما دقیقاً مشکل ما جایی است که من بخوام حق خودم رو اعمال بکنم، وظیفه‌ای که بر عهده من آسیب می‌بینه.
یعنی حقوق دیگران به تعبیری
تضییع میشه. این فقط در مورد زن نیست. مرد قرار نفقه بده دیگه، درسته؟ میخواد یه سفری بره سیاحتی. اگر بخواد به حق خودش که در گشت و گذار تفریح سیاحت بپردازه، مسئولیت هایی که به عنوان شوهر یا پدر بر عهده‌اش قرار گرفته معطل میمونه، آسیب میبینه. طبیعتاً آزادی او محدود میشه و مسئولیت هایی بر عهده‌شه. این وضعیت در زندگی اجتماعی یا هر کجا که دو نفر آدم با هم زندگی میکنن و حقی و مسئولیتی به طور متقابل بینشون برقرار شده باشه صدق میکنه. بنابراین من فرض کنم که محدودیت های ناشی از جنسیت در اشتغال زن وجود نداره، خیلی کم وجود داره. اما زن برای این که به اشتغال بپردازه اگر زوجه شده مسئولیت های همسری رو دوشش میگه، یعنی عقد ازدواج این محدودیت رو ایجاد میکنه. البته قبلا هم اشاره کردیم که زن برای حضور در اجتماع اسوست پوشش و عفاف یک مسئولیتی است که زن چه شوهر داشته باشه چه نداشته باشه به عهده‌اش قرار میگیره. من اینو برای این تکرار میکنم و تاکید میکنم که اگه این دو تا رو از هم جدا نکنیم، میگیم چرا زن برای اینکه بتونه به کار بپردازه باید شوهرش اجازه بده. این محدودیت به دلیل زن بودنش نیست، به دلیل همسر بودنشه. چون قبل از ازدواج این محدودیت رو
نداشته.
فرض فرمایید الان دختر خانومی که تحصیلات دانشگاهیش تموم شده بخواد بره شاغل باشه، پدرش یا عضو مذکر خانواده مثلا برادرش نمیتونه مانع اشتغالش بشه. بازم تاکید میکنم از نظر حقوقی و الا اخلاق، باز هم میگه اعضای خانواده باید خانوادگی فکر بکنن، فردگرا نباشن،
توجه بکنه فرد به نظر دیگر اعضا.
یا زنی که به دلایلی متارکه کرده یا شوهرش فوت شده، این زن باز برای اشتغالش
این
محدودیت دیگه نداره.
بله.
ولی وقتی که زن شده و شوهر، این دوتا در مقابل هم حقوق و مسئولیت هایی دارن. هر کجایی که این حق در تضاهم با مسئولیت ها نباشه ما مشکلی نداریم. اما قرار شد من حقم رو اجرا کنم، مسئولیتی که بر عهده منه، در حقیقت مسئولیتی که من دارم حق شماست، عمل و حق من باعث تفویت حق شما بشه، اونجاست که حقی که بر عهده منه محدود میشه و قید میخوره. این یک مبنای منطقی داره. البته اینجا یک سری جزئیاتی وجود داره که به دلیل ضیق برنامه من بهش ورود پیدا نمی‌کنم. مثلا برای اینکه در برنامه بعد بهش بپردازیم، آیا مرد میتواند بدون هیچ دلیل موجهی، بدون اینکه مصلحت خانواده اقتضا کنه، بدون اینکه حقی از او ضایع بشه، آیا میتونه آزادی‌های همسرش رو محدود بکنه؟ اینم یه سوال مهمی است که گمان می‌کنم وقت این ساعت برنامه به پایان رسید.
بله، به پایان رسید فرصت ما. از شما سپاسگزارم آقای دکتر هدایت‌نیا. همچنین تشکر می‌کنم از دوستان حاضر در استودیو، جناب آقای زاکری، آقای عزیزی، سرکار خانم تقوی‌نیا و خانم بورقی که در برنامه ما حضور پیدا کردن. انشالله در برنامه آینده آدم و حوا این گفتگو رو پی خواهیم گرفت و درباره تفاوت‌های حقوقی زن و مرد در حوزه مسائل اجتماعی و حقوق سیاسی باز هم گفتگو خواهیم کرد. بعضی از شنوندگان محترم رادیو معارف از طریق پیام کوتاه دیدگاهشون رو درباره مطالبی که در این برنامه مطرح میشه مطرح کردند. از جمله شنونده‌ای که گفتن صحبتایی که در این برنامه مطرح میشه دلنگرانی بسیاری از مخاطبان هست، تشکر کردند. و دیدگاه دیگری که مطرح شده در این باره، ما هم از همه عزیزان سپاسگزاریم و از شما شنونده گرامیان درخواست میکنیم که ما رو از شنیدن و دانستن دیدگاه‌ها و انتقادهای خودتون بی بهره نگذارید. 3553 شماره سامانه پیام کوتاه رادیو معارف در اختیار شماست. 329-10-551 و 329-10-552 با پیشماره شهر قم 025 نیز در همه ساعات شبانه روز پاسخگوی سوالات شنوندگان گرامی هست. به اتفاق دوستان حاضر در استودیو، کارشناس محترم و همکارانم با شما خداحافظی میکنم. حق یار و همراهت.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. محمد.